من توی رشته مهندسی، بعد الان استاد دانشگاه.
به من بفرمایید چه مدتی است که در امریکا هستن ایشون؟
حدود 18 سالی هستش که توی
همسر سابقشون ایرانی بودن یا امریکایی یا جای دیگه؟
ایرانی بودن.
چه مدت ایرانی بود؟ چه مدت تو اون ازدواج بوده؟
تقریبا از سال 99 با هم دیگه فکر می‌کنم ازدواج کردن. 4-5 سال با هم دیگه زندگی کردن، بعد همسرشون برای ادامه کار رفتن یه استیت دیگه، ایشون هم رفتن یه استیت دیگه، و بعد کم کم تصمیم گرفتن طلاق بگیرن و سال 2008 طلاق آفیشال گرفتن.
رابطه هم با هم ندارن؟
نه، الان خانم ازدواج کردن، بچه هم دارن.
اگر بپرسم اگر میدونی دو تا دلیل جدایی چه بوده چی به شما میگن؟
اولا که خانم ایشون از ایشون 2 سال بزرگتر بودن، بعد میگه اون زمان خانمشون به این نشستن که ایشون خانمشون رو دوست ندارن، بعد خودش دوست نداشته که جدا بشه از همسرش، ولی در صورت اصرار اون بوده که از هم جدا شدن.
ایشون پس میخواسته اون زندگی رو ادامه بده؟
بله بله، ولی میگه خیلی هم راضی نبودم توی اون رابطه، ولی آمادگی جدا شدن نداشتم.
اوکی. شما هر دو فرزند چندم خانواده ای؟
من فرزند دوم هستم، یه خواهر فقط بزرگتر از خودم دارم با اختلاف سنی 7 سال. ایشون میخواستم در مورد خانوادهشون بیشتر صحبت کنم. چند تا مشکل داشتن تو بچگی. ایشون از یه خانواده 5 فرزندی بودن، فرزند اول بودن. بعد مادرشون رو تو کودکی توی یه سانحه خیلی ناراحت کننده ای از دست میدن و متاسفانه شاهد کشته شدن مادرشون بودن تو بچگی.
ماجرا تصادف بوده یا چیز اتومبیل بوده یا چیز دیگه؟
نه، متاسفانه بمباران بوده. و بعد از اون 2 سال بعدش پدرشون با یه خانم دیگه ازدواج میکنن که اون خانم هم یه پسر داشتن و در عمل 6 تا پسر با هم دیگه توی خونه بزرگ میشن.
همه پسر بوده؟
بله.
اوکی. خب ببخشید گفتید ایشون در چه سنی بوده که مادر کشته شده؟
11 سالش.
اوکی عزیز.
حالا من توی این مدتی که 6 ماهی که با ایشون آشنا شدم 9 بار ما هم دیگر رو دیدیم، ولی اون 9 بار دیدارای طولانی بوده. یعنی مثلا من 2 روز رفتم خونه ایشون یا ایشون اومده خونه من، چون ما توی 2 تا شهر مختلف زندگی میکنیم، 4 ساعت درایف هستش. و توی این مدت من یه چیزایی از ایشون متوجه شدم که راستش شک کردم برای ادامه این ارتباط، و اگه صادقانه بگم در آخر یه بهانه ای آوردم که این رابطه رو تموم کنیم، ولی هنوز خودم مطمئن نیستم که کار درستی بوده. اولا که ایشون انگزایتی خیلی بالایی دارن و دفعه آخری که هم دیگه دیدیم گفتش که من چند بار هم بعد از طلاقم دچار انگزایتی اتک شدم، کارش به بیمارستان کشیده بوده.
آیا انگزایتی اتک بود اگر تفاوت چو میدونید یا پنیک اتک؟ چون انگزایتی اتک نوع خفیفی است که آدم ها پیدا میکنن، معمولا تو خواب از خواب فرض کنید میپرن، عرق کردن، نفس کشیدن براشون مشکله، بعد از این مدتی حالا آروم میگیرن، ولی یه زمانی هست که باید واقعا رفت بیمارستان به دلیل اینکه به نظر میرسه موضوع هم جدیتره، هم خطر سکته قلبیه، هم مواردی از این قبیل. در حدی که میدونید انگزایتی اتک بوده یا پنیک اتک، آیا هر دو دفعه بیمارستان رفتن یا نه؟
من دقیقا ازش پرسیدم که پنیک اتک بوده یا انگزایتی اتک، به من گفت انگزایتی اتک بوده.
ولی چرا به بیمارستان رفتن؟
نمیدونم. و یه مقداری هم علائمی که به من گفتش و این چیزایی که من بعد از اون رفتم یه مقداری خودم خوندم، به نظر من ممکنه پنیک اتک هم بوده باشه، چون که من گفتش احساس کردم که میخوام بمیرم، خیلی انرژی داشت، همش میخواستم راه برم. حالا من نمیدونم که در حال خواب بوده یا بیداری بوده که این اتفاق افتاده.
اوکی. و گفتی چند بار؟ دو بار بوده؟
نه، گفت چند بار شدم، ولی بعدش دیگه یاد گرفتم که کنترلش کنم و دیگه بعد از اون سراغم نیومد.
اوکی. خب وسواس چقدر دارم؟
وسواس هم آدم من خودم شخصا آدم این مقدار شلخته ای هستم و در مقایسه با من تمیزه، ولی به صورت کلی میتونم، یعنی خودش هم قبول کرد، گفت قبلا پیش مشاور رفته، OCD داره، ولی حالا نمیدونم اینکه چقدرشو.
چه چیزایی هست عزیز؟
خب خونش که خیلی مرتب بود، مثلا فرض کنید که من لپتاپم رو گذاشتم روی میز شیجی نشستم، بعد برگشتم دیدم وسایل من جمع کرده گذاشته یه طرف دیگه، گفتش که این منه، مثلا من همیشه باید اینجا بشینم. یا مثلا خیلی حساسیت داشتش که مثلا لیوان روی میز نذاریم، بعد حتما یه پاچه بذاریم روی میز، بعد حتما اونو بذاریم که میز کثیف نشه.
نه دیگه، اینو وسواس. آره، میز کثیف بشه، میز با تای لیوانی که ای بسا هیچی نیست کثیف بشه، چه کثیفیش چه اشکالی داره و چه فرقی با یه رویه یه دیگری میکنه که ریبون نبوده؟ در باره زمان و وقت و اینا چقدر حساسن؟
کلا آدم این مقصد بدقولی هستش، مثلا وقتی میگه من یه ساعت دیگه میام، ممکنه مثلا دو ساعت هم طول بکشه بعد میاد.
استعدادش چیه؟
کار پیش اومد، مثلا یه مقدار بیشتر طول کشید.
آیا واقعا خیلی معمولا میتونن یه کمی از در زمانم حساس باشن؟ آیا به خاطر کمال پرستی که باید همین کارا رو به بهترین صورت ممکن انجام بده، بنابراین آخر کار وقت کم میاره؟
من احساس نمی کنم که
اوکی. باشه. یه ذره چرایی این آدمی که قراره بیاد یه ساعت دیگه میتونه.
آقا یه چیز ببخشید، چیز دیگه یادم افتاد، این که توی تلفن حرف زدن خیلی بی‌حوصله است و زود میخواد تلفن رو قطع کنه.
بی‌قراره. نه، اون راه رفتنش هم به خاطر بی‌قراری و رستلسنس بودنشه. اوکی، بیاد برگردیم سراغ غیر از این دیگه چی عزیز؟
دیگه یه نکته دیگه این که ایشون تیک داره و من اول متوجه تیکش نشدم. یه دلیلش این بود که من خودم اطلاعاتم در مورد تیکم بود، یعنی اصلا نمیدونستم که مثلا این حرکت ممکنه تیک باشه. یکم این که فکر کنم که اول کنترلش میکرد جلوی من.
چی میکنه؟
هم سرشو تکون میده، مثلا به یه طرف بعد به یه طرف دیگه، و همین که خیلی گلوشو صاف میکنه. بعد حالا توی بار آخری که من ایشونو دیدم و این مقداری مثلا حالا بحثای احساسی شد و این حرفا، من احساس کردم که تیکش به شدت بیشتر شده، یعنی توی حالت عادی اصلا تیکش خیلی مشخص نیستش، ولی خیلی بیشتر شده بود و موقع خوابیدن حتی توی خواب همین تیک رو خیلی داشتش.
خب دیگه چی عزیز؟ اینا همه دور محور استراب و وسواس یا اون تیک عصبی واکنشیست در حقیقت مرتبط به استراب و وسواس. خب
بله، حالا من راستش تمام این مشاهداتی که منو نگران کرده بود و خدمتتون عرض کردم. خب من اینها رو به خانوادم هم گفتم، خانوادم یه نفری میترسن از کل ماجرا و الان من نمیدونم چی.
ولی غیر از اینا چیز دیگری بود؟
نه چیز دیگری. یه موضوع دیگه هم ببخشید، خیلی آدم یه مقداری سریع عصبانی میشه که من این رو هم فکر میکنم به خاطر همون استراب و نگرانی شد.
نه خب من حتما پرسش بعدی من درباره عصبانیت بود، چون ببینید عزیز، عصبانیت برای بسیاری از مردم طریقه کنترل استرابی و همیشه هم گفتم مثل آبی مونه رو آتش و واقعا هم هست، نه خشم نه انگر بلکه اگریشن. عصبانیت آبی است که روی بدترین احساس انسانی، چون مایلم تاکید کنم روش، که استرابه میریزه. خب این ماجرا جدی است و متاسفانه بعد از مدتی هم منجر به افسردگی میشه و اینا تقریبا اجتناب ناپذیرن. اگر آدم براش کاری نکنه. ولی به نظر میرسه که ایشون مداوا کرده، ولی فکر کنید در حدی که میدونید یا به شما گفته دارو هم استفاده کرده یا میکنه؟
فکر نمی کنم الان دارو استفاده کنه، ولی چرا قبلا دارو استفاده کرده.
حالا به من بفرمایید دو تا سه تا چیز خوبی که در ایشون شما دیدید چیه؟
اول این که از نظر فیزیکی و جنسی من کاملا به ایشون کشش دارم، فکر میکنم ایشون هم به من کشش داره. کلن حرف زدم باهاش با همه این مشکلاتی که من گفتم برای من هنوز جذابه، جالبه واسم این آدم، آدم باهوشیه، به نظر منطقیه و با تمام این مشکلاتی که توی این مدت واسش پیش اومده خیلی آدم تواناییه که تونسته به این مرحله از زندگی برسه. واسه من جالبه.
تصمیم هر دوی شما این است که در امریکا بمانید؟
بله.
درباره داشتن فرزند با هم صحبتی کردی؟
ایشون همیشون دوست داریم که بچه داشته باشیم، ولی واقعیتش من نمیدونم مشکلات ایشون چقدرش به خاطر اتفاقاتیه که تو بچگیش افتاده، چقدرش ژنتیکیه. و مرزی میترسم که یه روزی من خودم رو شماتت کنم که مثلا این مشکلات رو بچه هم داشته باشه.
خب به من بگید که این علاقه میان شما در حد در چه حدی بود؟ یعنی در کجا بود و دلیل یا بهانه‌ای که خودتون گفتید برای به هم زدنش پیدا کردید چه بود و ایشون چه واکنشی نشون داد بعد از اون؟
من اینجایی که دارم کار میکنم یه کار موقتی هستش. مثلا فرض کنید که من اگر اینجا حقوق 70,000 تا بگیرم، الان من یه جای دیگه اینترویو داشتم که اونجا حقوق من تقریبا دو برابر میشه، 40,000، ولی اون شرکت توی کالیفرنیا است و ایشون اولش گفتش که اگر که تو بخوای بری اونجا من نمیام. منم بهش بعد که این مسائل رو دیدم، من واقعیتش فکر میکردم که اگر همه شرایط نرمال باشه من در حال حاضر دوست دارم که ازدواج کنم، نه اینکه حالا برم حتما مثلا یه شرکتی که خیلی کارم خوب باشه. ولی بعد از اینکه این مسائل رو دیدم راستشون رو بهونه کردم و گفتم که من هنوز خیلی در مورد ازدواج مطمئن نیستم، چون من بودنم توی آمریکا لازمش اینه که کار داشته باشم، چون هنوز گرین کارت ندارم، پس من مجبورم که برم دنبال اون کار.
خب البته با توجه به مدت کم آشناییتون از نظر زمانهایی که با هم بودید، گرچه 6 ماهه اگه اشتباه نکنم، ولی 9 بار هم دیگر رو دیدید، حالا طولانی بوده، به من بگید که یکی دیگه چیز خوبی که در ایشون غیر از اونایی که گفتید در زمینه های اجتماعی و عمومی و شبکه دوستان و ورزش و اینا چگونه است؟
خیلی آدمی که ورزش میکنه، خیلی از من ورزش کارتره، چون من این مدت تنبلم و به هم گفتش که وقتی ورزش میکنم این استرسم خیلی کمتر میشه. بسیار آدم اجتماعیه، خیلی من مثلا یه بار با دوستم رفتم، دیدم رفتش با اونا خیلی خوب بود. فقط ایشون یه بارم خانواده منو دیدن و توی اون یه باری که خانواده من دیدن خیلی استرس داشت. حالا من نمیدونم، شاید میخواست اون تیکش رو پنهان کنه که انقدر بهش فشار اومده بود، یا اینکه کلن این حالت رو داشت.
اوکی. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم.
خیلی
چنگ و نجمن با ما باشید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به مدیریت فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی روانپزشک، روانشناس و مشاور خانواده خدمات درمانی را ارائه می‌دهد. همچنین تست تووا و نورو فیدبک نیز در این مرکز انجام می‌شود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب حاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08. با قلبی آکنده از اندوه، مراسم یادبود زنده یاد هوشین فربخش، همسر آقای فرامرز فروزنده، برنامه ساز رادیو و تلویزیون را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می رسانیم. این مراسم روز یک شنبه 24 سپتامبر از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر در رستوران کسبیان در شهر ارواین برگزار می شود. برگزار کنندگان دکتر علیرضا میرزا بزرگ، دکتر نسرین فربخش، دکتر کتی اندرسون، سروین فربخش، فرامرز، اشوین، آین و آبتین فروزنده.
آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان در ایدن مموریال پارک روش هاشانه سال نو یهودی را به هموطنان عزیز تبریک میگویند. 818-326-40-40 818-326-40-40
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد
خدمت
شما.
سلام عزیز، من یه دو تا سوال ازتون دارم. سوال اول اینه که چه مدتی بعد از رابطتون، اولا از چه طریق با هم آشنا شدی؟
ما از طریق یکی از این شبکه‌های اجتماعی با هم آشنا.
اوکی. دومی که چه مدتی بعد از این جلسات نهگانه‌ای که داشتید اینقدر از نظر جسمی و جنسی به هم نزدیک شدید؟
بار دوم.
شما راجع به گذشته ایشون، ایشون راجع به گذشته شما حرفی صحبتی سوالی؟
نه، ایشون خیلی در گذشته من سوال نکرد، یا شاید من انقدر واضح توضیح دادم که چیزی نبود واسه سوال کردن. ولی من یه مقداری، نه که الان سوال داشته باشم در مورد گذشتهش، حتی مثلا ایشون هم گفتش که اگر میخوای با همسر گذشتم صحبت کنی، ولی احساس میکنم که یه مقدار سعی میکنه که همه مسائل رو سبکتر از اون چیزی که تو واقعیت نشون بده. مثلا در مورد مدت ازدواجش به من اول گفتش که ما 4 سال با هم دیگه فقط عقد کرده بودیم، ولی بعد جلوتر که رفتیم خب من متوجه شدم که طول این ازدواج 8 تا 9 سال بوده و کاملا به صورت زن و شوهر بودن. حالا مثلا 4 سال اول با هم زندگی کردن، بعدش از هم تصمیم گرفتن جدا زندگی کنن و به طلاق کشیده شده. یه مقداری منو نه که فقط در مورد ازدواجش، من یه مقداری میترسم که در مورد مسائل دیگه هم کاملا همه چیز رو توضیح نده.
آخه چه مسائلی میتونه مطرح باشه عزیز؟ به هر حال ایشون یه ازدواجی کرده و جدا شده، مدتش هم اونقدر فرقی نمی کنه. بعدم این که به شما پیشنهاد گفتگو با همسر سابقشون رو دادن به نظر من ایده خوبیه، برای اینکه حالا دو تا احتماله، یکی این که خاطرشون آسوده است که اون اطلاعات کمک میکنه به رابطتون، دوم این که فقط یه از این طریق آمدن که شما دنبالشون نگیرید. ولی اون خانم هم از این که راست بگه دروغ بگه به کمی موضوع رو کم اهمیت یا بیش از حد نشون بده، به شما یه سرنخی میده که معمولا مهمه. اینی که اون رو من توصیه میکنم، سرعت این که شما دوتا تصمیم گرفتید با هم رابطه جنسی داشته باشید، اون منو خوشحال نمیکنه و فکر میکنم برای آدمایی که قصد ازدواج دارن با یه همچین سرعتی یه مقداری برخی از وقت به این دلیل میمونن که اون رابطه رو داشتن، یا درست برعکس به خاطر کمی نارضایتی که خیلی معنی دار میتونه نباشه و کاملا موقتی باشه یه چیزایی رو خراب میکنه. فاصله سنیتون مسئله هست، نه اونقدر سنگین، ولی به هر حال پیشنهاد بیشتر از 6 7 سال رو با توجه به سن شما توصیه نمیکنن. اون یه مقداری جای گفتگو داره، ولی از اونجایی که ایشون درگیر ورزش و فعالیت‌هایی هستن، خب یه مقدارش از نظر فیزیکی اون رو جبران میکنه. این که شما کارتون رو در یه جایی که هست از دست بدید خب یه هزینه‌ای داره. بعدم ایشون اگر در چارچوب محیط دانشگاهی هستن به این راحتی ها شغل و کار جای دیگه پیدا نمی کنن. بنابراین سوال من از شما این است، در شهری که ایشون هستن محل مناسبی برای زندگی هست؟
بله، ایشون توی شهر بزرگ توی
کوهستان
زندگی میکنن.
اوکی. بنابراین اگر اونجا شما باش مشکلی برای زندگی نداری؟
نه، من مشکلی ندارم. ایشونم در آخر که حالا این حرفا شد و من این بهانه ها رو آوردم، حالا نمیدونم، شاید خواست که ببینی که واقعا این بهانه است یا واقعیه، به من گفتش که اگه تو بخوای من سعی میکنم که بیام اونجایی که حالا تو کار گرفتی، چون اونجا دوتا دانشگاه هم هستش که به نسبت مثلا تو رنگ همین دانشگاهی که ایشون الان درس میدن، گفتش سعی میکنم که من اونجا جاب بگیرم، یا اینکه منم به فکر این میشم که وارد اینداستری بشم.
هم تو محیط دانشگاهی مقدار به این راحتی ها اوپنینگ و جای تازه ندارن، میدونید اون خیلی تازه برفرض داشتن، الان هجومی که برای استخدام هست به گونه ایست که انتخابا کمی میتونه مشکل باشه. من البته فکر میکنم، ببینید عزیز، آخه یه مسئله دیگه هست، شما اگر این کار رو انتخاب کنید و برید و رابطه رو ادامه بدید، چون حتما باید یه 1 سالی با هم در ارتباط باشی که بعد تصمیم نهایی بگیرید، بعد هم شما میتونید کارتون رو ول کنید برید، هم ایشون میتونه بیاد، یعنی میدونید همه اون جابجایی ها رو با توجه به واقعیت هایی که در مقابلتون هست میتونید انتخاب کنید. همین گونه من درست موضوع استراب و وسواس ایشون مسئله است و میتونه جدی باشه، کنار اون خشم و عصبانیت خیلی خیلی جدی تره، بنابراین حتما احتیاجی به یه ارزیابی، یه گذشته زمانی در شرایط و وضعیت‌های مختلف بودن، مثل همون زمانی که خانواده شما رو دیدن، لازم است که بیشتر پی ببرید به خود واقعی ایشون در مواردی که مهمه. حالا موارد استثنایی رو کاری ندارم، ولی به هر حال من نظر این که موافقی یا به هر حال نظرم این نیست، خب رابطه رو تمومش کنید و برید، اونو خیلی پخته نمیبینم. و اگرم به من بگید که چی راجع به این رابطه فکر کنید، 70-30، 60-40، بیشتر نه هست تا بله، ولی خیلی هنوز میتونه خام باشه. با توجه به اینکه شما به یه جنبه‌های مثبتی که در ایشون هست اشاره کردید یا به رابطتون، این است که من فکر میکنم شما تازه اگر این جای تازه رو قبول کنید، یک هم ممکنه خودتون ناراضی باشید، دو ممکنه اونا ناراضی باشن از شما، سه ممکنه ایشون بتونه یه کاری همون جاها پیدا کنه، و بعدم به هر حال پروسه الان نمیدونم گرفتن گرین کارت برای شما برای که یه جایی از طریق استخدام باشه چقدره، ولی به هر حال با توجه به اینکه شرایط ایشون سیتیزن امریکاست، درسته؟
بله ایشون سیتیزن هست، ولی من خودم در حال حاضر در مصرف خودم گرین کارت اپلای میکنم. و
از چه طریق؟ یعنی از طریق خانم؟
از طریق نشنال اینترست ویزر که مثلا این تعداد پیپر داشته باشم.
اوکی بسیار عالی. خب همون میگم، پس بنابراین خودتونم میتونی، یعنی خیلی مقید به مسئله اداره مهاجرت و محل شغلیتون نیستی؟
نه، ولی این کاری که من در حال حاضر دارم یه قرارداد یک ساله بوده و اگر این شرکت منو نتونه یا نخواد به صورت پرمننت بگیره، من باید حتما دنبال یه کار دیگه ای باشم تا زمانی که گرین کارتم اپروف بشه.
متوجهم. و بعدا هم نمیتونید هم بیکار باشید از نظر مالی و هم دلیلی وجود داره. من فکر کنم این کار، اون کاری که مربوط به ایالت کالیفرنیا بود رو به شما همکنون آفر میکنن، یعنی میتونید به راحتی بیایید یا زمانی داره؟
اتفاقا شرکت خیلی عجله دارن که کسی رو بگیرن و من اینترویو آخرش رو رفتم، به نظرم اینترویو خوبی بود، ولی خب هنوز من آفر نگرفتم.
اوکی. من فکر کنم عزیز اگر آفر بگیرید بهتره بیایید، چون دیر نمیشه برای شما با توجه به سنتون که یکی دو سالی هنوز مطمئن باشید در انتخابتون، ولی موضوع اصلی استراب و وسواس و خشم ایشون.
شما فکر میکنید که همچنان
رابطه‌مون رو نگه داریم؟ من دلیل نمیدونم رابطه رو قطع کنیم، ولی من یه مقدارم ازش واقعا صمیمانه بخواد، چون شما هر دو کسی نیستید مثلا ایشون که برای بار دوم اشتباهی بکنن. نتیجتاً یه مقدار درباره خانواده‌شون بدونید، چون بسیار از اوقات این زمینه‌های ارثی نقش فوق‌العاده مهمی تو انتقال این بیماری‌ها داره، هم برای خودشون سنگین‌تر بودنش رو و هم انتقالش به فرزندانشون.
من در مورد ژنتیکی ازش پرسیدم که فکر می‌کنی این اتفاقات به خاطر کودکی افتاده یا اینکه توی خانواده‌تون هم هستش، گفتش که من کلاً یه مقداری هایپر هستم و برادرام هم هستن این حالتو دارن، ولی مشکلات من
اونا
نداشتن.
به هر حال عزیز، ایشون فرزند بزرگتر بودن، ماجرای مادر ضربه سنگینی بهشون زده، به همین جهت است که من حرفم اینه که چقدر نقش داره در حالت شخصیتی ایشون و روابط ایشون و احتمالاً آینده و فرزندانشون. اون باید یه ذره با یه دقت علمی ارزیابی بشه که خاطر هر دو طرف آسوده باشه، نسبتاً قابل قبوله و یا احتمالات اونقدر سنگین و شدید نیست، ولی با این اطلاعات مختصر به هم زدنش رو هم درست نمیدونم. این است که برم حتما توصیه میکنم دو تا سیدی چرا ازدواج چرا طلاق و پنجاه باید و نباید در زندگی زناشویی رو حتما بشنوید، از طریق وبسایت من میتونید رو بگیرید هر دو تا، چون یه مقداری یه نگاهی میکنی که مثلا با توجه به کار و تخصص شما یه جنبه های دیگری رو شاید کمی چراغ ها رو روشن کنی که بیشتر و بهتر خودتون و همدیگر رو و رابطه رو بتونید ببینید، یا انتظاری رو متناسب داشته باشید. ولی به هر حال فکر میکنم هم شما مطلبتون رو گفتید و هم من نظرم رو، امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خوشحالم. منم همینطور عزیز. خدا نگهدار. خواهش میکنم. شنگ و نجمن یه دو دقیقه فرصتی هست من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. اول من همین یک شنبه 24 سپتامبر در سان دیگو کنفرانس از عشق تا سردی و خیانت رو از ساعت 5 تا 8 شب در تالار خانوادگی صوفی دارم. همین یک شنبه 24 از عشق تا سردی و خیانت در سان دیگو. همچنین کنفرانس تیپ های شخصیت ناسالم یا 10 تیپ شخصیت ناسالم یا پرسونالیتی دیسوردر رو از روز سه شنبه آینده 26 سپتامبر از ساعت 7:30 شب در اولمپیک کلکشن خواهم داشت که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. و نیز روز جمعه 13 اکتبر در منطقه ویرجینیا، واشنگتن دی سی، مریلند هستم. شنبه 14 در مونترال، یک شنبه 15 در تورنتو و سه شنبه 17 در اتلانتا. در هر کدام از این شهرها دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی‌های بیشتر رو از طریق وبسایت من و یا فیسبوک من و رادیو همراه احتمالاً میتونید دریافت کنید. ضمناً سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. منم حداقل 3 و یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکایید یا در داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 آگاهی های بیشتر به دست به جای خودتون رزرو کنید. کشتی احتمالاً ظرفی که 2 هفته آینده سولد آوت خواهد شد، چون معمولاً 1 ماه قبل دیگه اونا جا ندارن. اونم یه مقداری تعداد کابینا کم شده، تعداد ما چند صد نفری به هر حال بیشتر نخواهد بود. اگر اقدام بفرمایید عده بیشتری هم خواهیم بود. بنابراین با کامرشال تراول تماس بگیرید. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
الی دنتال اند ایمپلنت سنتر با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، پورتولنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه. در الی دنتال اند ایمپلنت سنتر 5620 Wilbur Avenue, Suite 310, Tarzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368. ElitePlant.com.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی. Cognitive and Behavioral Therapist در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
کاسپین آقا دربست
کجا میری؟
دربست کاسپین.
ای ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی
بپر بالا.
چشم پریده
آقا،
چرا هرچی مسافر به ما میخوره دربست میره کاسپیان؟
به 11 دلیل مشخص: غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه هوس‌انگیز، موزیک طرب‌انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوشنمه، بازن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
همراه داره، هم نزدیک 500 تا جا داره. پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپیان ایروین 949-651-804-54 چی؟ 651-804-54 بوفه دارن شام و نهار.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمتگذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواین؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی؟ از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بی‌رقیب در ارائه بهتر سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
هدیه رایگان جهت جلوگیری از آلودگی صوتی برای هموطنان داخل ایران با ثبت نام در سایت samak123.com صداشکن رایگان شما را به تمامی نقاط ایران ارسال می‌کنیم. سایت samak123.com معرف نمایندگی های معتبر و قابل اعتماد سمعک در داخل ایران با گارانتی رضایت بیمار به همراه 30 روز دوره آزمایشی و خدمات پس از فروش، تخفیف ویژه از 500 تا 2000 دلار. قبل از خرید سمعک از سایت samak123.com دیدن نمایید. samak123.com.
شرکت مواد غذایی سبد، تولید کننده سیمپلی سسمی، برای پخش محصولات جدید خود نماینده فعال میپذیرد. تلفن 858-705-2293 858-705-2293. ایمیل info@simplysesemi.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در سان دیگو میرسونم که یک شنبه 24 سپتامبر، همین یک شنبه، از ساعت 5 تا 8 کنفرانسی خواهم داشت تحت عنوان از عشق تا سردی و خیانت در تالار خانوادگی صوفی. از عشق تا سردی و خیانت در سان دیگو 5 تا 8 شب. ورود این کنفرانس 3 ساعته، $40 هست. همچنین کنفرانس تیپ های شخصیت ناسالم یا 10 تیپ شخصیت ناسالم پرسونالیتی دیسوردر رو از روز سه‌شنبه 26 سپتامبر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد از ساعت 7 شب که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. و نیز روز جمعه 13 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی، ورجینیا، مریلند هستم. شنبه 14 در مونترال، یک شنبه 15 در تورنتو و سه شنبه 17 در اتلانتا، جورجیا، که در هر کدام از این شهرها 2 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو از طریق وبسایت من holakui.com و یا فیسبوک رادیو همراه و فیسبوک من میتونید پیدا کنید. موضوع کنفرانس، محل کنفرانس. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز خواهد شد و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 و احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا تشفید یا حتی در داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 8100 میتونید آگاهی های بیشتر رو دریافت کنید، جای خودتون رزرو کنید. این احتمال که به زودی کشتی سولد اوت بشه رو متاسفانه داریم، یعنی که چند صد نفری خواهیم بود. اگر مایلید به ما بپیوندید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض کردم آقای دکتر، خسته نباشید، ممنون از همه لطفتون.
خواهش کنم بفرمایید عزیز.
راستش خیلی عذر میخوام برای اینکه من الان قلبم داره 1000 تا در دقیقه میزنه، بنابراین یه خود ممکنه نفسم کم بیاد، ولی من یه مشکل یکی دوتا ندارم، ولی خواستم از شما نظر بگیرم. من 44 سالمه، کالیفرنیا زندگی میکنم، مشکل استراب شدید، دیپرشن، وزنم بالا پایین میره، ناراحتی های خیلی زیاد سایکوسوماتیک دارم، هایپوکاندریا دارم، و از همه مهمترش که خیلی اخیراً منو اذیت میکنه، مشکل خیلی خشم زیادیه که الان تو من هستش، و به عنوان آدمی که نزدیکترین کسی به من هست، شوهرم، ایشون بیشتر از همه چی مورد این خشم من الان هست و خواستم از شما نظری بگیرم.
اوکی عزیزم، بذار من چند تا سوال بکنم. اول اینکه همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 53 سالشونه.
فرزند چی دارید؟
نداریم.
چه مدتی ازدواج کردید؟
ما الان 17 ساله با هم هستیم و نزدیک 15 ساله که ازدواج کردیم.
چه مدتی است که به امریکا آمدید؟
من الان 17 ساله آمریکا هستم، ولی از 12 سالگی توی اروپا زندگی میکردم.
و اون وقت همسرتون چی؟
ایشون الان حدود 30 ساله، همزمان با من خارج شدن، ایشون یه خود خوب بزرگتر بودن، 18 سالگی بعد دیپلم.
ولی خب ایشون امریکا بودن، بعد شما رو در اروپا دیدن، بعد با هم ازدواج کردن، درسته؟
نه خیر، ایشون امریکا بودن، من وقتی مهاجرت کردم سال 2000 اینجا با هم آشنا شدیم و ازدواج کردیم.
اوکی. شما من بگید چند تا خواهر برادر دارید، تو چندمی هستی؟
من یه برادر دارم 10 سال از خودم بزرگتره، ایشون یه خواهر دارن که 4 سال از خودشون کوچیک‌تره.
اوکی. به من بگید هر دو چه خوندید، چه میکنی، نوع شغل و کارتون چیه؟
ایشون مهندس برق هستن و توی کمپانی خیلی خوبی اینجا توی های تک کار میکنن. من خودم بیزنس خوندم و اینجا توی کمپانی خیلی معتبر خوب کار مارکتینگ میکنم.
اوکی. اگر شما درآمدتون 1000 دلاره، درآمد ایشون چقدر؟
1000 دلار، ایشون مثلا طرف 3000 دلار.
به من بگید دلیلی که بر فرزند ندارید چیه؟
ایشون همیشه مطمئن بودن از این که بچه نمیخوان، و وقتی که با هم آشنا شدیم، اتفاقا اولین دیتی که ما با هم رفتیم، خیلی روک و پوسکنده گفتن من هرگز ازدواج نمیکنم، هرگز بچه نمیخوام و واسکتومی کردم. خب این مسئله من یه خوری جا خوردم، برای اینکه دیت اول بود و اصلا هیچ موضوعی بین ما نبود، ولی بعدن که خب خیلی بیشتر با شوهرم آشنا شدم، با خصوصیاتشون، و دیدم واقعا از همه نظر مورد علاقه من هستن و اون خصوصیات خوبی رو دارن که من میخوام، با خودم یه خورده چی میگن اتمام الحجت کردم که میخوام یا نمیخوام، و این تصمیمی که اون وقت درباره جفتمون صدق میکنه، و تصمیم گرفتم که هیچ مسئله ای نیست.
شما من بگید که شما با یه آدمی رفتید بیرون، روز اول میگه من بچه نمیخوام، چرا ادامه بدید که بعدم درشون خصوصیات خوب کشف کنید؟
آهای دکتر، من مشکل زیاد دارم. راستشو بخواین همیشه یه استرابی توی خود من بود در مورد بچه دار شدن، و اونم این بود که مثلا خب من فکر میکردم که چون از یه سنی من یه مقدار کمبود انرژی و اینا داشتم، و که فکر میکردم این مشکل مثلا جسمی و فیزیکیه، و مثلا نظر جسمی در توان خودم نمیدیدم که مراقبت از یه موجود دیگه‌ای بکنم که به این دنیا میارم، و این رول مادر شدن رو خیلی مهم میدونستم. از طرف دیگه مثلا خب فکر میکردم اگه من نتونم سیگار نکشم به خاطر بچه، خب من پس بنابراین لیاقت مادر شدن ندارم.
به من بفرمایید، شما البته فاصله خودتونم با برادرتون 10 ساله، درسته؟
بله.
و بنابراین شما هم یه بچه تک بزرگ شدی، و ضمناً یه جوری هم زیر فشار هرانداز مهربانانه بوده برادر قرار داشتی. رابطه پدر مادر با هم چطور بود؟ خوب، بد، متوسط؟
خدمت شما عرض شود من 2 سال و نیم هم که بود پدرم فوت میکنه، حدود 6 سالم که بود برادرم زودتر از من میفرستنش اروپا برای ادامه تحصیل که مصادف میشه با همون دوران انقلاب و این حرفا و من میمونم و مامانم که ایشونم خب طبق گفته های شما و چیزایی که من خوندم حالت شدید شدید بوردرلاین داشتن، بنابراین زندگی خیلی راحت و ساده ای نبود. بعد تا اینکه منم خب بچه خیلی سمارت و شارپی بودم، شاگرد خوبی بودم، توی سن 12 سالگی 11 سالگی ما رو فرستادن دانشگاه تهران اون موقع که امتحان تیزهوشی بدیم و همیشه خب آرزوهای بزرگی برای من بود و شاگرد خوبی بودم تا اینکه یه مقدار افت شدید روحی کردم. از سن 12 سالگی این خستگی‌های دائمی همش اومد سراغ من، غافل از اینکه خب این حالت دیپرشن بوده ولی من نمیدونستم. و بعد از 12 سالگی هم که من رفتم اروپا خب خیلی شرایط سختی بود، بعد با اون محیط اروپا خودم رو تطبیق میدادم، زبان جدید یاد میگرفتم، توی محیط مدرسه میرفتم و اونجا هم بولی میشدم. واسه همین دوران خیلی سختی من داشتم تا بزرگی، ولی اینو به خودم میدم که شدیداً جون سخت بودم و
میدونید نه دختر باهوش و توانایی هستی. فقط با مادر رفتید به اروپا یا فقط رفتید برو برادر؟
ایشون منو آوردن اروپا، بعد شرایط اقامتمونو که جور کردن خودشون برگشتن ایران.
چه مدتی بودن با شما اونجا؟
حدود 1 سال بودن.
یعنی یه دختر 13 ساله رو گذاشتن با یه برادر 23 ساله رو رفتن؟
بله. اینم خدمتون عرض کنم که مامان من توی رابطه‌ای بود با یه آقایی که ایشون من از نظر جنسی هم خب تحت آزار جنسی قرار میداد و خب این موضوع رو وقتی مامانم فهمید اولش یه خود حالت سمپاتی و اینا داشت، ولی بعدش منو بلیم میکرد که این تقصیر تو بوده، تو خودت رفتار بدی داشتی و از این حرفا.
مال چه سنتون بود عزیز؟
راستشو بخواین آقای دکتر دوران اون موقع برای من خیلی یه خود همچی اتفاقی یه خود گرفته است، منتها مثلا فکر کنم حدود 8 تا 10 سالگی این قضیه آن ناف ادامه داشت. و دلیلی که ایشون منو گذاشتن لندن برگشتن به خاطر این بود که میخواستن با این آقا یه جورایی برگردن.
خب این آقا در چه حدی؟ یک بار بود؟ چند بار بود؟ چندین بار بود؟ چقدر این رابطه سطحی بود؟ یه ذره سنگین بود؟
نه یه ذره سنگین بود.
بنابراین شما چقدر با وحشت همراه بودید، با خشم و تنفر و یا پرحال یه کنجکاوی کودکانه بود؟
نه راستش وقتی که من الان سال هاست دارم با تراپیست کار میکنم، دارو هم میخورم، منتها راستش رو بخواین وقتی برگردم به اون دوران احساس میکنم که اولش با خیلی ترس شدید همراه بود و من سعی میکردم خودم رو به خواب بزنم، اصلا به روی خودم نیارم که این موضوع داره اتفاق میفته، ولی بعدها راستش رو بخواین کنجکاوم بودم.
ولی همکاری که با اون نداشتی؟
نه خیر نه.
و تا فکر کنیم مثلا یکی 2 سالی ادامه پیدا کرد یا قبل از فقط یعنی رفت تا 12 سالگیتون که از ایران رفتی؟
تا یه مقدار قبل از اون مثلا تا فکر کنم نه تا مثلا 10 سالگی 8 تا 10 سالگی فکر کنم بود.
به من بگید اتفاقی از این قبیل، نه البته در کار با بزرگ سالان، از نظر جنسی بدن در دوره دبیرستان تو اروپا براتون اتفاق افتاد؟
نه به هیچ عنوان. اتفاقا من آدمی بودم که اتفاقا وقتی که اومدیم اروپا من خیلی فوکس بودم و با اینکه خب درسم و همیشه سعی میکردم بخونم و سن 14 سالگی هم که کار میکردم و خیلی تلاش داشتم برای زندگیم که خیلی هم برام واقعا سخت بود، برای اینکه این عدم تمرکز با هم بود، این حالت دیپرشن با هم بود و سعی میکردم دست و پا بزنم و خودم رو ببرم جلو، ولی یه مقدار هدف و مسیر داشتم و زیاد تو بازی بچگونه و اینا مثلا نبودم.
متوجهم عزیز. خب به من بگید اونجا اتفاق خاصی که در اروپا نیفتاد تا حدود 27 سالگی بود که آمدید به امریکا، درسته؟
بله.
اوکی. حالا بذارید برگردیم یه ذره به خانواده. چه چیزی درباره گرفتاری ها و بیماری های خانواده پدری و مادریتون 4 تا خانواده میدونید؟
ببینین پدرم با اینکه خب ما زمانی با هم نداشتیم و من زیاد یادم نمیاد از صحبت ها، و رفتاری که با برادرم داشته و من سکند هند میشنوم اینه که ایشون بسیار آدم مضطرب و عصبی بودن که برادرم وقتی بیبی بوده حتی مثلا کتکش میزده ولی و من بچه ناخواسته بودم، ولی وقتی من به دنیا میام خب پدرم منو خیلی دوست داشته و اینا، بنابراین اضطراب و عصبانیت توی خانواده پدرین زیاد هست، اعتیاد زیاد هست. از طرف خانواده مادری همین حالت بوردرلاین که مامانم داشت و گویا از صحبت ها متوجه میشم که مادر ایشون هم از این حالت ها داشته.
مخصوصا از بوردرلاین چیه میخوام مطمئن بشم؟ میدونید
بله بله، مامانم خیلی حالت های unpredictable بود، یعنی مثلا یه موقعهای سر سطحی ترین چیزا واقعا عصبانیتی بهش دست میداد که مثلا منو جلوی همه کتک میزد و تحقیر میکرد که اتفاقا اون تحقیرش از همه بدتر بود. و اینکه
که متوجه شم از نظر ظاهر زیبایی شما چگونه اید؟
جوان بودم خوب بودم آقای دکتر، الان خب برحال نه خوبم، بد نیستم.
بسیار حالی که خوبید بد نیستید روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنمیم برگردیم صحبتون با میدانم شنگ و نشم با ما خواهش میدانم.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آن کیست؟ یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه اون برقراری توافق عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
کنفرانس دکتر فرهنگ هلاکویی در لس آنجلس. اختلال شخصیت یا 10 شخصیت ناسالم. سه‌شنبه 26 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
Lowest cost loans, lowest rate loans, lowest credit loans. پیام کوهنباش، Direct Lender با 14 سال تجربه در Green Box Lender. مشاوره با که قادر است وام های غیر ممکن را برای شما ممکن سازد. وام بدون نشان دادن tax return. تلفن 310-488-2010 310-488-2010.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopkiomarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopkiomarket.com.
اگر از دیدن خستگی چهره در عکس‌های اخیر خود خسته شده اید، می توانید از تکنیک‌های تخصصی دکتر رامتین مسعودی در جوانسازی پوست بهره‌مند شوید و تراوت 10 سال قبل را به چهره خود برگردانید. اسپشیال این ماه
اولتراپی گردن $750، جوودرم اولترا اکسی پلاس $399، والوما $599، بوتاکس هر یونیت $8، مینیمم $50.
همکنون با شماره 310-855-7171 تماس گرفته و تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در بیولی هیلز، انسینو، ایرواین و گلنده. 310-855-7171
310-855-7171
دکتر رامتین مسعودی.
رویال تایم تیوی بار دیگر برگزار می کند جشن مهرگان با حضور هنرمندان محبوب
عطا عمر جوانیم رو پای هتما کردم
حربی
نباشی میمیرم
شهاب
موشم از این همه خوبی
بدری و اندرسون
جهت رزرو قرفه ها و اطلاعات هرچی بیشتر لطفاً با شماره تلفن 818-407-7770 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز. من البته موضوعی مربوط به شما رو که شنیدم عزیز و با توجه به آگاهی که داری تو دکترم که رفتی تو اینها، بگذارید ببینم که تکلیف روشنه، یعنی کاملا پیداست که به هر حال علائمی میتونه از آنچه که گفتید رو داشته باشید که حتما هست. حالا راجب کدام موضوعش و کدام جنبش با شناخت مختصری که من از شما پیدا کردم دلتون میخواد حرف بزنید؟
راستش رو بخواین آقای دکتر، فکر کنم این به خاطر سابقه ای که من دارم و هی پافشاری که به دکترم کردم. ایشون خانم ایرانی نازنینی هم هستن که باشون کار میکنم. البته اون اثر کلامی که شما دارین و ایشون ندارن، ولی به من هیچ دایگنوزی نمیدن، چون احساس میکنم که اگه بتونم یه خود بیشتر بخونم و بدونم، مثلا خب یه مقدار این از استرابمو کم میکنه. و من خودم خیلی خوندم، یعنی تمام این دایگنوستیک اند استاتستیکال مانیوال مثلا من همه رو از سر تا تهش خوندم و واقعا میدونین دلم میخواد یه اسمی بذارم روش که خیالم راحت بشه که اولا اینه، خب مشکلت اینه، از این به بعد با این.
خب حالا بیا یه کار دیگه کن. نه بیا روی اون نریم عزیز، برای که شما من بگید دو سه تا موضوعی که شما رو بیش از همه آزار میده اذیت میکنه چی هست عزیز؟
الان ببینین، من از دست شوهرم عصبانی ام، از دست برادرم عصبانی ام. سب کنید.
برادر. از دست شوهر در چه زمینه عصبانی عزیز؟
ببینین اونم ما مخرج مشترک با هم زیاد داریم و فکر کنم همینم هست، ما رو سالهاست با هم نگه داشته، چون خیلی از این خصوصیاتی که اول صحبتمون خدمتتون عرض کردم، هایپوکاندریا، نمیدونم مشکل استراب افسردگی و ایشون هم دارن و خیلی برای همدیگه درک و فهم خوبی داشتیم که تا اینجا خب به هر حال ادامه پیدا کرده زندگیمون. و ایشون هم داره حالا به یه سنی میرسه که حالا یا این بحران میانسالیه یا هرچی هست، به هر حال مشکلات ایشون هم داره، خب براش خود سنگین میشه، کم حوصله شده، قرقرو شده، اخی پوفی شده. و میدونین منم هر چقدر سعی میکنم کتاب بخونم، بدونم، تراپی برم، یوگا برم، دارومو بخورم، ورزش کنم و این کارا، سعی میکنم خیلی مثبت بمونم، ولی
حالا ببینید، این یکی از اون گرفتاری هایی است که چون اتفاقا بهش اشاره کردید، این که دو تا آدم در جهت پدیده مثبتی مانند هم باشن، خب در اثر مرور زمان در شرایط عادی بهتر میشه، ولی وقتی منفیه بدتر میشه. دو تا معتادن، دو تا بیمارن، حالا بیشتر هم دیگر آزار میدن. بنابراین شما قرار نیست که به دلیل اشتراکتون در مسائل و مشکلات فکر کنیم ما شبیه مانندیم. حتی میدونید من به طنز میگم که مثلا دو نفر به هم برسن و بگه من از مادرم متنفرم، بگه منم متنفرم، بگه من معتادم، منم معتادم، بگه پس ما بهترین زن و شوهر میتونیم برای هم باشیم، و شما به نوعی دارید اون رو میگید. حالا نتیجه‌ای که میخوام بگیرم متاسفانه بده که با گذشت زمان بدتر میشه.
بله بله، اینو کاملا من میبینم. بله.
خب بنابراین اگر در جهت بهبود خودتون از یه سم و یه رسیدن به یه توافقی برای جنگیدن مشترک با مشکل مشترک دوتاتون نداشته باشید ما مسئله خواهیم داشت. یعنی الان دقیقا هم داره این میشه، یعنی الان فقط هر کسی داره در چاله خودش پایین تر میره تا به دوتا چاه برسه. خب این یه مشکلیست درباره موضوع همسر. خشم شما در چه زمینه مشخصی از ایشون، یعنی مهمترین موضوعی که شما از دستشون خشم بینید چه هست؟
من راستش احساس میکنم که ایشون تو خیلی موارد کار خانواده خودشون اینا اولویت دارن و من فکر کنم ته لیست هستم.
بنابراین اگر در یه همچی شرایطی که فرزندی هم نیست شما کاملا نفر اول تمام و کمال ایشون نباشید، ما موضوع مسئله داریم. رابطه جنسیتون هنوز در چه حد و سطحی است؟ خوب بد متوسط چجوری میخوای توصیفش کنی؟
فاجعه.
نمیخوام بگم اعتراض ندارم، پیشنهادم ندارم، یه دفعه دیگه هم تکرار میکنم، پیشنهاد ندارم. برای چی با هم موندی؟
ببینید ما 17 سال با هم تاریخچه داریم و خیلی سخت آدم کسی رو گیر بیاره که واقعا راسته بخواهی نمیدونم ولی تاریخ... من ایشونو قلبن دوست دارم
قلبن. یعنی ولی منطقه یعنی چی؟
انتلیکچولی خب خودم رو زیر سوال میبرم از این نظر.
اولا من قلبن رو نمیفهمم، تفاوتش رو با انتلیکچولی نمیفهمم. بعد از اون من 17 سال با یک کسی یه ذره اذیت شدم، چرا این تاریخ چه باید حفظ بشه و ادامه پیدا کنه؟
و یه مورد دیگه هم که هست اینه که مثلا من خب ما یه مقدار زیادی عدم برابری بین ما بوده و من اوائل زندگیمون ایشونو به حد ستایش واقعا دوست داشتم.
ولی الان ایشون خب با... سب کنی چه چیزه ایشونو دوست داشتی؟
توجهشون به جزئیات زیاد بود، یه محبت های خاصی دارن.
محبت های خاص یعنی چی؟
مثلا ایشون حالت های فمینینشون زیاده، توجه به تولد، انیورسری ها، اینا همیشه هست.
این دیگه وقتی که باشه آدم سخت عاشق میشه. حالتون خوبه؟
رعایت آداب و اتیکت، یه مقدار مثلا منر ایشون خیلی قشنگ بود جلوی افراد دیگه. حالت زیادی مهربانی از ایشون میبینم ولی خب فکر میکنم این دیگه بدترین چیز دنیا نمیتونه باشه. هر کی ایرادی داره، خود منم ایراد دارم.
خب آخه اشکال کار اینه که شما عزیز ببینید دو تا مسئله است. یکی اینکه شما خیلی خودتون رو اونگونه که هستید قبول نداشتید، دو دل بودید راجبه دانایی و توانایی خودتون، یا شاید در یه عرصه‌ای بوده که وقتی به عرصه زن بودنتون و انسان بودنتون میرسه خودتون کم میدونستید. اون پیداست. بله من باهوشم، از همه هم میتونم جلو بزن. دومی که شرایط بدی داشتی به دلیل آنچه که من اشاره کردی، پس بنابراین همینقدر که یه جایی حتی بیدردی و بیرنجی باشه جای خوبه دیگه. مگر برم پر دکتر داد بزنم نعره بکشم از درد، اون یه دوا من بده من خوب بشم، من دیگه از این بیشتر و بهتر چی میخوام؟ ولی با بیدردی نمیشه زندگی کرد. بیدردی برای زمانی که آدم درد داره خوبه، ولی بعد از این که درد رفت بیدردی اسمش زندگی نیست، اون فقط زنده ماندنه. و بنابراین حتی حرفی هم که شما راجع به تاریخ و تاریخ چه میگید از اونجاست. به نظر میرسه که ایشون در آغاز کار هم به دلیل گرفتاری هر دو جنبه دوا رو برای شما داشتن، ولی با خوردن دواهای مکرر شما حالا گرفتار شدید به دوایه، و یا حالا در امریکا که دراگ هم به معنی مواد مخدر هم داروه، عادت کردید و معتاد شدید و در این حال هم از بد بودنش خبر دارید، ولی هنوز بدون اون هم نمیتونید زنده باشید و زندگی کنید. یعنی رابطه شما رابطه مبتنی بر ادیکشنه. البته جایگاه شما با حوصله 10 سال تو خانواده و موضوع پدر و مادر و اینها و بعدم سابقه بیماری ها همه نشون میده که همینقدر که شما یه جای امن و امانی پیدا میکردی یا یه کسی آداب اجتماعی رو رعایت میکردن، فکر کرد آدمی که آداب اجتماعی رعایت میکنه پس فحش نمیده، آدمی که فحش نمیده پس احتمالا کتک نمیزنه، آدمی که کتک نمیزنه پس من آزار نمیده، پس خب خیلی خوب شد. چرا مردم به این جنبه های ظاهری اهمیت میدن؟ برای که مثل که آدم ها در اون فاصله دور میستن، پس خطری من رو تهدید نمیکنه. ولی وقتی آدم ها آداب و ادب اجتماعی رعایت نمیکنن و یه مقداری ناسزا میگن، پرخاشگرن، حرف زشت رو بد میزنن، آدم میتونه در معرض خطر فیزیکی و یا حتی مرگ هم قرار بگیره. بنابراین باهوشی شما فقط به شما کمک کرده که یه پناهگاهی پیدا کنید. بنابراین ایشون پناه شما بودن برای مدت کوتاهی تا احتمالاً دردها بره و یا فراموش بشه، ولی بعد از اون دیگه چنین نبوده. به من بگید فکر میکنید کی یا چه مدت بعد از ازدواجتون شاید به این نتیجه رسیدید که این رابطه خوب نیست یا ازدواج درستی نبوده، یا اگر بوده فقط اون زمان بوده، حالا از این به بعدش نیست.
راستشو بخواین آقای دکتر، من حدود مثلا 6-7 سال پیش یه خود مثلا احساس خلأ میکردم تو زندگی، شروع کردم یه هابی دنبال کردن و کلاسای تئاتر و سینما و اینا برداشتم و بعد از یه مدت خیلی کوتاهی واقعا شکوفا شدم و مثلا رفتم روی صحنه، برنامه اجرا کردم، معلمام خیلی تشویقم میکردن و به خاطر اون تکنیکی که ما یاد میگرفتیم خیلی باعث شد که من لایه‌های خیلی زیر رو بیارم بیرون و اون احساس و عواطفی که خیلی درون داشتم و بیارم بیرون و این یه مقداری احساسایی رو آورد که همراه با خوب بعدش هم متاسفانه زیاد بود و از اون به بعد راستش من یه مقدار به هم ریختم.
نه خب همینقدر که چراغ روشن میشد شما میفهمیدید خودتون کی هستید، ایشون کیه و رابطه کدام عزیز. در تاریکی همه چیز خوب بوده. به همین جهت که من نگران آینده تونه، مخصوصا وقتی میگید رابطه بچه‌ای که نیست، رابطه جنسی هم خرابه. تنها چیزی که یه مقداری هنوز برای شما به دلیل اینکه یه کمی به دنبال امنیت هستید کمک میکنه، توانایی درآمد ایشونی که سه برابر شماست.
راستشون اصلا برای من مهم نیست، برای اینکه من هیچ وقت آدم مادی نبودم.
نه مادی نمیگم، ولی با درآمد خودتون میتونید زندگی کنی شما؟
100%. بله.
ببینید عزیز، موضوع جدیه. ببینید شما میدونید من الان یه سخنرانی دارم روزی یک شنبه در سن دیگو، از عشق تا سردی و خیانت داستان شماست. یعنی عشق حالا مال شما سردی و یخ زدگیه، من نگران احتمالاتش از جنبه خیانتش هستم. این شما نمونه ایست که مدلی هستید که به عنوان خیلی نوع شایعش همکنون هست، یعنی موضوع صحبت منه و من تو کار روان درمانی تراپی با صدها موردش روبرو شدم.
یه موردی هم خدمتتون عرض کنم آقای دکتر، اینه که وقتی که این مسئله خب یه مقدار در همون موقع شروعش وقتی من خواستم با شوهرم مطرح کنم، گفتش که دلیل این سردی فیزیکی و جنسی ما به خاطر اضافه وزن منه، در صورتی که خب من حالا آدم چاقی نیستم ولی خب یه خود بالا پایین میشم و این حرفا. و من خب به ایشون خیلی هم چیز واضح گفته بودم که من از بچگی واقعا این مشکل رو داشتم، من هیچ تعادل وزن ندارم، واقعا هم نمیدونم داستانش چی و چجوری و اینا، ولی اینی که مثلا ایشون تمام تقصیر رو به گردن من میندازه برای من یه خود سنگینه.
نه اون از جانب مرد معمولا بهانه است، دلیل نیست. به همین جهت که نه، شما اگر با هر روانشناسی هستید یک کسی رو میخواید، ایشون هم با شما میان یا اینکه فقط خودتون میرید؟
من فقط خودم میرم و خیلی هم تشویق میکنم که همسرم با من بیاد و بریم یه روانشناسی رو با هم ببینیم و میگه باشه، منتها خب سنگ میندازه این وسط دیگه، یعنی مثلا میگه تو هفته نباشه، ایرانی نباشه، این نباشه، یعنی
شما سنگاشو مهم نیست، ولی باید با یکی صحبت بیندازی. ولی برید خطرناک میتونه باشه، یعنی میتونید خشمتون در مسیر آسیب زدن به خودتون و یک همدیگه باشه. من از اون میترسم، برای که من شاهد مواردی از این قبیل بودم و اون وقت هم نوعیست که آدم میخواد خودشو تخریب کنه، ای بسا نه دیگری را، خودش رو. چون من خشمای از این قبیل حتی اصلا به شما مربوط نیست، حتی به یه بیراهای عجیب و غریب میره شاپ لیفتنگ، از مغازه چیزی بدوسته، اصلا احتیاج بهش نداره، بعدم میندازه دور، ولی خشمش رو میخواد از این طریق نشون بده. اون خطرناکه، چون وارد مرحله یه پروسس سلف دیستراکشن میشه. ببینید ما معمولا مردم دو جور خودکشی میکنن، یک بار از سدنلی، یکی گراجوال. روابطی مانند شما خطر یک گراجوال سویساید یا خودکشی تدریجی رو داره، ممکن از نظر فیزیکی نباشه ولی از نظر روانی داره. بعدم شما زمینه و ظرفیت شو دارید عزیز، یعنی شما آمادگی دارید که بیافتید و بلند نشید، یعنی به هیچی جواب ندید. توانایی هوشی و عقلی شما فوق‌العاده است. یعنی در حقیقت شما متاسفانه در زندگیتون تو رابطه یه کامیونی بودید که یه صندلی یا یه میز گشتید رو خودتون از لس آنجلس رفتید نیویورک، در حالی که 30 تن بار میتونستید ببرید 20 کیلو بار گذاشتید رو خودتون.
به نظر شما اصلا ارزش اینو داره که ما با هم سعی کنیم یا حالا من سعی کنم؟
نه نه نه، ارزش اینو داره که دو تا بدونید کجا ایستادید که به خودتون و به هم دیگه کمک کنید. این به خودتون و هم دیگه کمک کردن منجر میشه به یک زندگی بهتر، چرا که نه، اگرم نه همچنان نه. موضوع جدی است عزیز، چون من مواردی از این قبیل رو خطرساز و خطرناک دیده.
بعد میدونید من هر وقت که میخوام مثلا این مسئله رو بیان کنم و اینکه خیلی رک و پوست کنده راجع به صحبت بکنم، همیشه این احساس به من دست میده که خب الان مثلا ایشون تحت فشار کاری هستن، مشکلات خانوادگی
دارن. اونا بهانه شماست برای روبرو نشدن با واقعیت. باید هستن که هستن، آدم ها وقتی هم که پدر مادرشون از دست میدن باید برن سر کار، یا از کسانی که میان باید پذیرایی کنید. نه، مسئله با هم مخلوط نکنید. ببین باهوشیتون رو اینجا به کار نگیرید، یا حداقل منو گول نزنید.
توصیه شما چی هست؟
توصیه من این است که حتما دوتایی با هم برید و ببینید چه میتونید برای هم دیگه بکنید. نمیدونم، خوشحال ایشون نخواهند شد که گفتگوی من و شما رو بشنوند، ولی بگذارید بشنوند.
بعد یه سوال خیلی به خصوص داشتم آقای دکتر. نظر شما راجع به مثلا به کار بردن دیپلماسی در رابطه چیه؟ این که مثلا آدم، من بارها شنیدم شما گفتین که آدم باید با همسرش راحت و بدون بی‌پروا صحبتشو بکنه.
اصلا صمیمیت یعنی این؟ اول من حرف میزنم بعد فکر میکنم، مثلا دیپلماسی ندارم از این. اون مال فریبکاری سیاسته که اساسش بر دروغ است و مال دو تا گروه روباه و گرگ که غالبا هر دو هستن. نمونه های برجستش اکثریت حکام دنیای امروز که فقط روباه و گرگه، مکار و درنده.
تو میدونیم راجبه این فکر میکنم که حالا اگه ترسی هم از جانب ایشون باشه که مثلا بیان دکتر یه سری مسائل برملا بشه، خیلی اوپنلی صحبت بشه راجبش، ممکنه یه مقدار حالت ترس و استراب مثلا بیاره.
نه، اون باز نرید رو بالا. بذارید برو، من قراره بدونم که یه بیماری کشنده دارم، ترس میگیرم، خب بگیرم. شما راجع به احساس که نتیجه حس یا واقعیت، من رو نترسونید عزیز. حالا اگر اینجوری باشه هر دکتری که متخصص بیماری های کشنده هست، هر کی میره پروش بگی چون طرف نگران و ناراحت و مضطرب میشه، نباید بشه. نه، اون به سر اومده عزیز. ببینید این خاصیت شماست، تمام کوشش شما برای پنهان کردنه، برای که نمیخواید با واقعیت سخت و تلخ روبرو بشید. جایگاهتون از بچگی نشون میده عزیز، از دست دادن پدر، فاصله 10 ساله با برادر، زندگی مخفیانه مادر، آزار جنسی دوست پسر مادر، گذاشتن شما در 12 سالگی در اروپا، بعد از 1 سال 13 سالگی برگشتن مادر برای که با او باشن. دیگه برای شما چی باقی میذاره؟ که مادرم منو به خاطر یه مردک بیمار وحشی کسافتی گذاشت رفت. الانم گرفتاری شما سر ماجرای ادامه ارتباط حتی با نداشتن بچه و رابطه جنسی هم اینه.
بله درست
میخوام. موضوع خودتون باشه.
خیلی ممنون از لطفتون آقای دکتر. شما اریک فوم عصر ما هستین. واقعا ممنون ازتون.
به هر حال ممنونت. مرسی عزیز. خدا نگهدار.
لطف دارید.
شما رجمن پام.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس ترابل نرخ‌های استثنایی برای سفر تابستانی شما تدارک دیدند. با خرید بلیت مسافرتی از سیروس ترابل و پرواز با هواپیمایی امارات به غیر از نرخ‌های ارزان، از مزایای دیگری چون تغییر تاریخ برگشت بدون جریمه و استفاده از سالن تشریفات مرحبا نیز بهره‌مند خواهید بود. برای رزرو جا و تهیه بلیط هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس ترافل تماس بگیرید. 800-332-97-87 800-332-97-87 www.sirustravel.com سیروس ترابل نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان. خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه‌ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان جنب سوپر ایروان.
رستوران ایروان
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی‌ترین قیمت‌ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلاً قصه نخورید.
با یه تلفن به رستوران ایروان
خوراک‌های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان.
رستوران
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان. روزی 1000 نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم 2 هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره. دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنین. با تشکر غضنفری.
جواب شما پیش ماست. ماجیک لندسکیپینگ. طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنس، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50 با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غضنفری.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131 سوال دیگه ای ندارین؟
چرا؟ لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131 قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-883-8100.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. سلام عزیز.
خوب هستید؟
من خوب خوب مرسی عزیز جان.
آقای دکتر من از مجارستان زنگ میزنم. درست من ممکنه چون با گوشی زنگ میزنم ممکنه اعتبار گوشی تمام بشه.
از کوتاهش جان.
من 26 سالمه بعد 3 سال هستش که وارد یه رابطه شدم با دختر خانم.
چه مدتی است مجارستانی؟
تقریبا 2 سال و نیم میشه.
این رابطه پس در ایران بوده و در ایران شروع شده؟
بله از ایران شروع شده، ایشون هم الان اینجا هستن.
چه مدتی است ایشون اومده مجارستان؟
ایشون تقریبا حدود 1 سال و نیم میشه.
اوکی، ایشون چند سالشه؟
ایشون 2 سال از من کوچیک، 24 سالشه.
اوکی. هر دو دارید چه میخونید یا میخواید چه کار بکنید؟
والا من اول ایران درس خوندم، اول دانشگاهمو کنسل کردم رفتم سربازی، بعد که خود کار کردم اومدم اینجا که پزشکی بخونم.
الان کجا؟
دندون پزشکی در واقع.
اوکی، الان دندون پزشکی دانشکده هستید نیستید چجوریه؟
الان نه متاسفانه سال امتحان دادم نتونستم برم چون الان درسی ضعیف هستم میخورده، بعد باید میخورده امتحان بدم واسه امسال امتحان بدم، خاطر همین.
تو به چه زبانی باید اونجا امتحان بدی عزیز؟
به زبان انگلیسی های.
تو در ایران انگلیسی خونده بودی؟
بله.
خب آخه تو 3 سال آمدی اونجا عزیز، به 26 رسیدی، بعد هنوز قبول نشدی، فکر میکنی امسال حتما قبول میشی؟
امسال گفتم اگر قبول شدم که شدم، اگر نشدم مسیر زندگی ما از فیلد پزشکی عوض میکنم.
خب ایشون داره چه کار میکنه عزیز؟
ایشون دانشگاه ایران درس میخون و الان اومده معماری بخونه. بیاین
در ایران چی خونده؟
معماری، تو ایران معماری خون، فوق دیپلم گرفت.
اوکی، آیا با هم زندگی میکنی؟
دقیقا مشکل همینجاست که ما وقتی با هم زندگی کردیم پارسال همخونه بودیم در واقع، ولی مشکلات خیلی وحشتناکی داشتیم، هفته 2 یا 3 بار دعوامون میشد.
باریکلا دیگه از این رابطه بهتر چیم؟ بنابراین شما در مسابقه های کشتی یا بوکس میخواید شرکت کنید؟ پس برای چی رابطه رو هنوز ادامه دادید؟
بخاطر علاقه که به این کنون بود، حالا نمیدونم
علاقه یا ملاقه، چون تو سر هم میزنید. علاقه؟ آدم یه کسی که علاقه داره باش دعوا میکنه؟
والا اونجوری که ما بین هم، یعنی به هم میگفتیم که از علاقه زیاد دعوامون
اصلا حرف مفت بیمعنیست، یعنی چی؟ آدم از علاقه زیاد با یکی دعواش میشه؟ مگر خلوچل باشه؟
اتفاقا بین ما افتاده
دکتر، من حرفی ندارم ولی از شدت علاقه نیست. به من بگو بدترین دعواتون و اون اتفاقی که میگی چه بود عزیز؟
خیلی، مثلا ایشون بشقاب میشکست و بعد خیلی تو سرم کرده هم میزدیم، ولی خب
من میخوام ببینم چرا بشقاب میشکست عزیز.
والا ایشون یک دوست پسر داشت قبلا، بعد شده بود با قول خودش دوست معمولی خودش وقتی وارد رابطه با من شد. من خیلی با این مسئله
نه این مسئله حتما روشنه. همیشه من گفتم دوستی بعد از رابطه خطرناک، غلط، بده. در زبان انگلیسی میگن no friendship after relationship. That's it. یعنی روزی که یه رابطه احساسی، عاطفی، جنسی هر دو هست و تموم میشه، اون آدم ها برای هم میمیرن، وجود ندارن عزیز. حتی وقتی به زن و شوهر میرسه که بچه دارن، حرف من این است که دوستانه میتونن به خاطر بچه‌ها با هم رفتار کنن، اما حتی دوست هم نمیتونن باشن. چرسه به این که یه آدمی توی رابطه بوده آمده بیرون، بعدن همچنان دوستیشو نگه میداره. برای چی؟
من با این مسئله خیلی مشکل
دارم. خب متاسفم که حدس درست بود عزیز. ببین قربونت، بر اساس حرفایی که من زدی، شما دوتا تنهایید، تو تنها پسر و تنها دختر شهری توی کشور عجیب و غریبی که کانتر کالچر هست و فرهنگ متقابله زندگی میکنید. اون 24 سالشه، تو 26 سالته، آمدید درس بخونید، خسته اید از ایران، زندگی سخت و مشکل اونجا داشتید، اونجا وارد محیط دانشگاه نشدید، تو یه آرزوها و ایده های بزرگی داری که مثلا پزشکی بخونی یا دندان پزشکی بخونی، ولی برش درس نخوندی، اون نظم و انضباط رو نداشتی. دختر خانومی آمده تو زندگیت، به هر حال میتونسته به جهت بده، هدف بده، ولی اونم آمده بزرگترین مسئله و مشکل آنگونه که تو گفتی، یک این بودی که هنوز بخواد دوستیاشو با دوستای قبلیش حفظ کنه که اصلا مطلقا معنایی نداره، و دومی که با هم وقتی با هم زندگی میکرد هفته دو سه دفعه دعواتون میشده، کار بالا میگرفته. خب دیگه پیام از این که شما احتمالاً به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید، مشخص‌تر نمیشه داشت. ولی دلتون خواهد، دوتای خالی هستید، تنها هستید، به عنوان دوست بمونید، هم دیگر هم کاری به کار هم نش باشید، آزاد باشید. حالا متاسفم که اینجوری شد. لطفاً اگر دفعه دیگه من تلفن کردی، مطمئن باش که به اندازه کافی امکان گفتگو داریم. از این بابت هم متاسفم. اگر حرفی هم بود و مطلبی بود، خوشحال میشم که با هم گفتگویی داشته باشیم. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو
جانم، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرم. من خوب جان، نیستی
از اینکه من مهلت صحبت دادیم.
خواهیش میکنم.
آقای دکتر، من نرف هستم، 32 سالمه و یه پسر 6 ماه هم دارم. بعد الان تو مرخصی زایمانم.
همسرتون چند سالش عزیز؟
ایشون 34 سالشه.
اوکی، خب
بعد خب من الان مرخصی زایمان گرفتم برای برگشت به کارم. موقعی که میخوام برگردم پسرم 10 ماهشه، ولی تصمیم گرفتم که شیفت شب بردارم و دو تا شیفت در هفته هم بیشتر بر ندارم، یعنی دو تا شیفت شب.
یعنی چی دو تا شیفت؟ یعنی در هفته دو شب؟
بله.
اوکی، خب
اونم شب باشه، از 9 و نیم تا 7 صبح. میخواستم ازتون سوال کنم ببینم اصلا کار درسته که من شب برم؟
نه، اگر آخه ببینید، دو تا یه شرط داره، یک خطر. شرطش اینه که بچه تو اون فاصله شبی که شما نیستید خوابیده باشه، چون اگه بیدار باشه اوج سپریشن انگزایتی، استراب جدایی که اشتباه. شرط دومی که تو فردا به درد بخوری، به عنوان مادر، کسی که از اون موقع تو اون موقع رفته کار کرده، فردا به چه درد مادری میخوره؟ احتمالاً باید اون از تو مواظبت کنه، تو بخوابی اون تو رو باد بزنه.
آخه من قبلنم که شیفت شب برمی داشتم، این موقع کسان پسرم به دنیا نیومده بود، بعد روز کلن 3-4 ساعت رو بخوابم بعدش خوب میشم.
خب بعد سب کن، سب کن. خب اون 3-4 ساعت تو میخوابی، نوزادت چه میکنه؟
پیش مادر شوهرم.
خب یه چه فرقی میکنه؟
مادر شوهرم یه 3-4 ساعت میاد خونه، ولی خب اگه بخوام برگردم سر کار روز برم، کلن 8 ساعت اینا بخوام پیشش نباشم خیلیه.
من متوجهم عزیز، تو وسط بین بد و بدتر به من میگی این بد بدتر از اینم هست، ولی پرسش من اینه که چقدر اجبار داری به این که بری سر کار؟
حقیقتش اجبارش یعنی یه خورده به خاطر اینکه خونه خریدیم جدیدن، بعد یه لون گرفتیم، ولی اونقدر اجبارش چون درآمد شوهرم خوبه. من یعنی ایمیلی که دادم به سر کار، گفتم میام سر کار، 10 ماه بوده، ولی خب الان پشیمون شدم، گفتم با شما صحبت کنم، بعد حالا یه خورده بندازمش عقب‌تر، شد مثلا یک سال بشه بچه‌م.
نه ببین عزیزم، نه بذار چند تا اصل رو با هم حل کن. اصل اول
جانم.
اصل اول عبارت از اینه که ما برای کارهای مهم زندگیمون باید برنامه ریزی داشته باشیم. وقتی برنامه ریزی میکنیم در مورد اینکه چه زمانی می‌خوایم فرزند داشته باشیم، و چون یه قاعده اینه که حداقل 18 یا 20 ماه ما حتما برای فرزند اول باید خونه باشی، نوع بهترش 2.5 سال، یعنی 3 ماه. پس این اول. دوم، از نظر مالی باید خاطرمون آسوده باشه که میکشیم. سوم، این که من و شما رفتیم خونه خریدیم، میتونستیم نخریم، یعنی اونجا برنامه غلطی بوده. اگر به من میفرمایید که همسرتون توان اینو داره که بتونه هزینه ها رو بپردازه، بنابراین چه اشکال داره؟ حالا بهتون میگم چرا عزیز. شما تو این سن و سال هر یک ساعتی که برای بچه میذارید شما رو به اندازه 100 ساعت او و شما رو تو زندگی جلو میندازه، و هر یه دلاری که اینجا خرج میکنید 100 دلار سود میبرید. هیچ سرمایه گذاری این گونه نیست. بعدم اوج سپریشن انگزایتی بچه ها در حقیقت 12 ماهگی، یعنی بچه ها بین 7 تا 16 ماهگی قرار نیست تا یه روز از مادر جدا بشن، برای که خاطر اون آسوده بشه 6 تا 18 ماهگی. پس تکلیف کار روشن عزیز. بنابراین بعدم شما اگر یه شغلی دارید مثل نرسینگ که مورد قبوله و معمولاً امیدوارم هر جا که هستید این کار وجود داشته باشه، بتون احتیاج داشته باشن، یه جای دیگه پیدا میشه. حالا یا یه جایگاهی داره، یه فاصله داره، ممکنه درآمدی حتی کمتر یا بیشتر داشته باشه، ولی شما تو این سن و سال همسرتون هم میتونه زندگی رو اداره کنه. سخت من مخالف هستم که اصلا کار بکنی. شما میتونید مقداری اطلاعات خودتون بیشتر کنید، اگر یه دوره‌های تخصصی هست اونها رو با مطالعه‌ای که تو خونه میکنید در حقیقت برای خودتون فراهم کنید، بعدم برید دنبالش. عزیز شما قرار یک یا دو تا بچه‌تون رو بیارید، 4 سال حد اکثر پشت سرم اگر به درستی بیاد، 4 سال تا حد اکثر 5 سال شما رو گرفتار میکنه، بعد برید 35 سال 40 سال هم کار بکنید. ما تو دنیایی نیستیم که آدم ها 40-50 سالگی بمیرن که نتونیم 30 سال اون رو کار بکنیم. من سخت مخالفم به این که شما با هر ترکیبی بچه رو بذارید برید، بچه رو آسیب میزنید. هزینه هایی که از بیماری گرفته تا چیزهای دیگه به شما تأمین بشه بهتره. بعدم خودتون از یه آرامشی برخوردار میشید و میتونید مادر خوبی باشید، مادری که شب، یعنی از بعد از ظهر تا دم صبح کار کرده، حالا به چه درد میخوره نمیدونم. بعدم مادر شوهر بیا 4 ساعت بچه رو نگه داره بعد تحویل شما بده؟ نه. اگه شما من بگید که من صبح، نه اینکه الان موافقم، میذارمش جای میرم که توی محیط آموزشی باشه، من ترجیح میدم. حالا مادر خودتون بود، یه مسئله است، اونم با مادر شوهر. حالتون خوبه؟ هر اندازه ایشون خوب باشه.
آخه مادر خودم اینجا نیست.
اونو متوجه هستم، ولی حالا خوبه مادر شوهر هست، ولی شما دنبال یه مادر دیگه میگشت. نه دیگه.
نه، من به خاطر این بیشتر میخواستم بگم مرحله مالیش که زیاد نیست.
بنابراین اصلا جایی برای گفتگو نداره.
ببخشید من فقط اینو بگم، من به مرخصی بعدی زایمانم فکر میکنم که بتونم اونم بگیرم برای زایمان.
بنابراین با فاصله 20 تا 35 ماه دو تا بچه رو بیارید اگر همسرتون میتونه داره کنی. حالا بگذاریم از خونه که خریدید، ولی یه راهی پیدا کنید، قرض کنید، بانکو بزنید، یه کاری بکنید تو خونه بشینید.
نه نه، اون میگم مالی رو که زیاد. آره آقای دکتر،
اصلا دیگه با ما نمیتونید حرف بزنید. راجب چی دیگه میخواید حرف بزنید؟
نه
نه کار نیست. نه میگم قصدم اینه که تکلیف روشنه، یعنی اگر شما فکر کنید با چونه زدن با من کوتاه میام، ابدا. دو تا بچه‌تون رو بزرگ کنید، بعد برید از بقیه پرستاری کنید.
آقای که یه سوال خنده‌دار من داشتم، من خیلی 3 تا بچه دوست دارم، خودمون هم 3 تا داریم، ولی شما
نه من... نه 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 من 2 یا نه 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 شلوغش نکن دختر، دوباره بهانه نگر. 2 یا 3 تا بچه، من قبلا خیلی بیشتر 2 بچه‌ای بودم، الان کمکی بیشتر 3 بچه‌ام، یعنی ترجیح من 55-60، 3 تا بچه است، 40-50-45، 2 تا بچه است. برای تو 3 تا بچه دوست داری، همسرت هم دوست داره، سنت هم که اوکیه، پشت سر هم بیار بی خودی هم پرستاری نکن تو خونم بگیر بشه.
خب از بعد خوشحالم، ولی یه مسئله هست که میگین بچه دوم میره تو مرز افسردگی.
نه من همچه حرفی نمیدونم، بچه دوم تو خانواده هفتایی میره، بچه دوم اصلا بچه وسط یه ذره ساندویچی میشه، ولی خب شاید خوردنی تر هم بشه. بله شما این مواظب باشید.
من خودم بچه دوم
فهمیدم، به درد نمیخوری. گفتم اگر خوردنی بشه. شما چند تا خواهر برادر هستید خودتون عزیز؟
2 تا برادر دارم، یه دونه بزرگتر، 1 سال و نیم بزرگتر و یه دونه 2 سال کوچیک‌تر.
من اولی اون وسط، حالا میشه فشارتون حس کرد.
من ساندویچ
دارم. دندونا روتون بوده. نه من اگر واقعا همسرتون هم دوست داره 3 تا بچه برید برای
اون.
من اصلا هیچی تو خونه بگیرید بشینید فعلا مادری کنید و کار دیگه هم نکنید.
آقای دکتر خدا شکر من پسرم خوابش خوبه، یعنی شبو که میخوابه
اصلا کوششی نکن برای اصلا کوششی نکن.
من کارا نمیگم، فقط پسرکو میخوام بگم من
اوکی.
عادتش دادم از اون 4 ماه و نیم که شیر شبشو یه بعدشو قطع کنم و الان فقط مثلا اگه ساعت 8 و 9 شب میخوابه تا 4 و 5 صبح فقط اون 4 و 5 صبح یه بعدش شیر میخوره، دوباره میخوابه تا 7
آلی.
حالا من این بین که تا 4 و 5 بعد وقتا یکی دوبار میشه که یه بر نق میزنه بیدار میشه نمش پستونک میزنه.
That's okay عزیزم. There is nothing wrong.
پستونک اوکیه.
آره عزیزم.
بعد وقتا که میفته از دهنش دوباره من با اولن شد من پستونک بشه.
یعنی بیدار میشه؟ یعنی بیدار؟
بله.
حالا یه ذره داره ولی هنوز بهتر از اینی که بهش نه آب بده نه شیر بده نه هیچی دیگه. بعدم ممکنه یه ذره سنش بره بالاتر اونم بل کنه عزیز. بعدم میتونه بعد از یه مدتی پستونکه رو مثلا با یه ذره، البته هنوز زوده ولی یه ذره بیشتر که شما میتونید کنارشو با یه قیچی یه ذره خرابش کنی که وقتی دهنش میذاره اون لذتی رو که به دلیل محکم بودن اون داره نداشته باشه اونم بل کنه.
اگه تا چقدر طول بکشه بعد دیگه باید نگران بشم چون اون اصلا پستونک نمیگیره فقط شب.
اصلا مهم نیست. این تو به من بگی تا 2 سالگی هم پسونک میخوره تا بگی شبا تو 2 سال و نیم هم من مسئله ندارم، ولی معلومه پسر نجیبه باباش رفته.
نه خیلی خوبه، خیلی خوبه.
آینو این چه مردی اونجاست. خوشحالم شبیه تو نشده عزیز.
خیلی
میگن
شبیه منه ولی خوب
اونا چاره ای ندارم باید یه دروغی بگن جان.
میگین که نیارمش تو تخت خودمو به چون با، ولی روزها که مثلا بخواد به خواب روزشو چون من بهش شیر میدم بعد میخوابه توی تخت خودمون میخوابه.
من فی ندارم نه تا وقتی شما اونجا نمیخوابید اشکالی نداره، ولی که با بوی شما نه با بوی شما اگر فقط میخوابون که شما نیست کجا میخوابه بعد از آدم اون تخت بزرگه میتونه قل بخوره. در حال موضوع خودتون
شما خیلی خوبه، من نمیدونم پدر مادر شما چی کار کردن.
من فکر میکنم اون کاری که همه کردن ولی خب کار رو بسه که به درستی هم انجام.
خب اگه این کاری که همه کردن این همه دکتر هولاکویی میومد
ببینید در حال دوست داری عزیز دل موضوع خودت باش. خوشحالم باهات صحبت کردم.
مرسی.
به همسر خوب و عزیزتم سلام بسیار برسون، بگو نه تنها خودت خوبی همسر خوبی هم داری.
متشکرم.
خیلی لطف دارید. خدا نگهداری. شنگ نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من و خانواده‌ام 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیش خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99.
Patients, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
با عرض سلام، من ایمان مدیر جدیدترین شعبه AT&T هستم و از شما دوستان فارسی زبانم دعوت میکنم تا برای خرید آیفون های جدید که از تاریخ 12 سپتامبر توزیع میشوند به این شعبه مراجعه کنید.
شما میتوانید با خرید هر آیفون $100 اعتبار به علاوه یک دستگاه آیپد جدید به صورت رایگان هدیه بگیرید. توجه داشته باشید این مزایای ارزنده فقط در این شعبه عرضه میگردد.
آدرس ما 32341 کامینو کاپستانو در شهر زیبای سان خوان کاپستانو جنب فریوی 5 و فروشگاه وانز. تلفن 949-488-3590 949-488-3590.
آیا
منزل یا محل کار شما به علت شکستن لوله آب، آتش سوزی، باد شدید و یا دزدی از منزل خسارت دیده، گاهی اوقات شرکت‌های بیمه هزینه تعمیر در مورد امرجنسی را کم پرداخت می‌کنند و یا دلیلی برای نپرداختن کلیم شما پیدا می‌کنند. تیم وکلای ورزیده ما در کئوسیون بربریان آماده کمک به شما می‌باشند تا حق شما را تمام و کمال با بیشترین میزان از شرکت‌های بیمه دریافت دارند. داشتن یک وکیل متخصص در کنار شما موفقیتتان را تضمین می‌کند. 877-554-2226. به به آزیتا خانوم، حسابی به صورتت رسیدی یا؟ بگو ببینم چی کار کردی؟
عزیزم هر روز صبح با من بیا بریم دیوان کافه. حلیم با سبوسکی میبردت 50 سال پیش نوشه جان کن. بعد 15 روز ببینم چی میگی؟
راست میگی؟
بله.
ای وای، آخه بچه رو چی کار کنم؟ بعد غذاست نمیاد که.
نگران نباش، راه حل برات دارم. با پیتزای نوتلا و پیتزای تخم مرغ ایتالیایی که بچه و بزرگ عاشقشن چطوری؟
یعنی بریم دو جا؟
نه بابا، همش دیوان کافه است.
وای چه عالی، بزن بریم. گفتی کجا؟
دیوان کافه در وست‌وود ویلیج، طرف UCLA.
آدرسش چیه؟
10959 کینراس اونیو. تازه از 6 صبح برای صبحانه تا 2 نیمه شب 7 روز هفته بازه.
شمارهشو بگو سیف کنم، به بچه‌ها زنگ می‌زنم فردا اونجاییم.
310-294-2323.
آیا نامنظم بودن دندان‌هایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندان‌هایتان روی هم رنج می‌برید؟ آیا از جیوه‌های سیاه رنگ دندان‌هایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، میتواند با پیشرفته‌ترین و مجهزترین دستگاه‌های دندانپزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش‌های ارتودنسی نامری، انویزالاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش‌های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان‌های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک‌های کازمتیک دنتستری می‌تواند زیبایی و سلامتی دندان‌هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته‌ترین خدمات دندانپزشکی با مطب‌های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه‌ها پذیرفته می‌شود. تلفن تماس با مطب‌های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
دکتر. سلام عزیز بفرمایید.
های دوست، من سوالم راجب پوست روانیه و این که چه راهی وجود داره. من بارها شنیدم شما میگین که پوست روانی یکی نازک شده، خودم چه راهی وجود داره آدم اینو تقویت کنه وقتی که احساس میکنه آدم که حساس تره و این
طرف. ببینید عزیز، مشخصه آدم سالم اینه که حساسیت حس رو داره، یعنی چشمش خوب میبینه، گوشش خوب میشنوه، بنابراین وقتی که میرسه به حس حساسه، ظریفه، دقیقه، به هر حال میبینه خیلی چیزها رو که دیگران نمیبینه. اما وقتی میاد سراغ احساس، معناش این است که هر موضوع کم اهمیت جزئی منو آزار میده، اذیت میکنه و درست مانند کسی است که پوست نداره، فوتش هم کنی دردش میاد، دستم بهش بزنی نمیدونم چه شد، دستش هم بهش بزنید در حقیقت اذیت میشه و ناراحت میشه. شما تلفنتون رو کاری کردید برای چیزی؟
صدای میاد؟
صدای من منعکس میشه، بر میگرده عزیز.
متاسفم، بذاری من الان یه گوشه بستم چون هنسفیه دارم. الان صدای من خوب میاد؟
من مشکلی با صدای شما ندارم، من مشکل با صدای خودم دارم. تلفنتون اول اینجوری نبود عزیز.
من هیچ فرقی نداره، ولی الان باید میتونم گوشی
میذارم
به
گوشم چون هنسفری
دارم، شاید
مشکلش حل شد. الان بهتر شد؟ من فکر میکنم خب درستش الان اینه، یعنی اینجوری بود اون کاری که کرده صدای منو منعکس میکرد. بنابراین ببینید عزیز، موضوع به این صورت هست که من و شما باید با واقعیت جهان آشنا بشیم. واقعیت اول جهان این است که دیگران با من متفاوتن. بنابراین وقتی کسی حرفی میزنه اون در دنیای خودشه، از دید خودشه، مثل فروشنده است که میخواد جنسی رو بفروشه و من به عنوان خریدار درست در مقابل هم قرار گرفتیم. بنابراین ما قرار نیست که یه زبون داشته باشیم، یه همخوانی داشته باشیم، یه نتیجه گیری بکنیم. بنابراین پذیرفتن تفاوته، دوم پذیرفتن اختلافه. یعنی حتی وقتی هم که ما شبیه و ماننده همیم با هم اختلاف پیدا میکنیم، مثل اختلاف زن و شوهر، اختلاف رو باید مطرح کرد، کوشش کرد فهمیدش و حلش کرد. نمیشه اختلاف رو برد. ولی وقتی من و شما در کودکی یک مورد تبعیض قرار گرفتیم، دو مورد تنبیه قرار گرفتیم، سه در خانه بوده که تهدید بوده، چهار در خانه بودیم که رفتار ما رو به عنوان هویت و شخصیت من و شما گرفتن، یعنی یه چیزی رو بی خودی تعمیم دادن، یا موضوعهای جزئی رو مسائل اخلاقی کردن، یا ما رو سرزنش کردن، باید و نبایدهای زیادی داشته، پوست ما رو کندن و بنابراین ما رو در معرض شرایطی قرار دادن که فوتمون کنن، دردمون میاد. به همین جاست که من و شما باید در دنیا امروز بدونیم من منم و تو تو و هیچ چیزی که در شما هست شبیه و مانند من نیست. وقتی با یه دقتی به موضوع نگاه کنیم، درست مثل دو تا اتومبیل که در حالی که شما کنار هم پارک کردن توی یه فروشگاه یا فروشگاه اتومبیل، فروش اتومبیل میبینید کنار همن، ولی یکشون ای بسا 100 گرم از یکی دیگه سنگین تر، یکی موتورش 10% بهتر از اون یکی دیگه است، در حالی که یه کارخونه است، یه ماشینه، ولی این تفاوت ها وجود داره، مثل دو تا گردو میمونه، مثل دو تا سیب میمونه. بنابراین باید پذیرف اصل تفاوت رو، اصل اختلاف رو، و بعدم این که آدم ها تازه برفرض یه چیزی در ذهنشون باشه به درستی اونو تشخیص نمیدن، تازه بعد از که تشخیص دادن به درستی بیان نمیکنن. وقتی اونا بیان کردن، واژه هایی که اونا به کار میبرن، تعاریفی که دارن با تعاریف من متفاوته و به همین جهت است که من باید هر چیز رو به عنوان این که به ذهن من که میرسه اصلا هیچ وقت همون چیزی نیست که من میخوام باش روبرو بشم، تا این حد. و وقتی که اینجا باشه آدم اون حساسیت رو نسبت به دیگران از دست میده. کنار این موضوع مسئله بدتایی بود که با شنونده عزیز قبلی صحبت کنم، انتظار و اکسپکتیشن. روزی که شما تو زندگیتون انتظار دارید از پا در میاد و به همجاست که اکسپکتیشن به دنبال خودش خشم رو داره. حالا این خشم ابتداش احساس بدیست که میکنیم، رنجیست که میکشیم و ناراحتی که میشیمه، ولی خب اگر ادامه پیدا کنه ما به صورتی علاوه بر ناراحتی یا احساس بد ممکنه واکنشی نشون بدیم. به همین جهته که من حتی در کودکی در از یه طرف باید با بچه ها ارتباط درست داشت، بعد باید بچه ها رو درگیر ورزش کرد برای که واقعیت بهشون نشون میده توپی که اینجوری زمین میزنی یا میخوای به اونجا بزنی نمیخوری، بعد از اون تازه توپی که در اختیار تو هست که میخوای ببری یکی از دستت میتونه بگیره بر اساس قواعد بازی و کاملا تو رو محرومت کنه و آخر کارم نتیجه میشه یکی میبره یکی میبازه و این واقعیت دنیاست. به همجاست که اون همه اصرارم برای ورزش دارم صرف نظر از فایده به یک اعتبار جسمانی و شاید بشه گفت پزشکیش، حتی از نظر روانی، و این یه واقعیتیست که میدونیم که اونجایی که دختری که اهل ورزش نیست زن دنیای آینده نیست. اینا سبب میشه که من و شما با واقعیت دنیا آنگونه که هست روبرو بشیم. به همجاست که من قبلا در ایرانم خاطرم از جز شعارهای من این بود که هر وقت 100% حق با شماست 70% حق با شماست، هر وقت 70% فکر کنید حق با شماست حتما حق با طرف مقابله. چرا؟ برای که از خودمون بیرون بیاییم و خودمون رو بتونیم جای دیگری بگذاریم. من همین امروز با یکی دوتا از دوستان همکاران اینجا گفتگوی داشتم، یه آدمی رو کاملا مختلف و متفاوت از خودم میدم و تمام مدت هر یکی دو دقیقه میگفتم او برای اون کار، برای اون زندگی با اون ویژگیست، من همخوانی با اون ندارم، ولی نه اون رو بد میدونم، نه غلط میدونم، نه نامناسب، نه نادرست، هیچ کدام. او اوست و من منم و با هم از این بابت ها بسیار متفاوتیم. حتی گفتم از که اون دوشنبه میخواد بریم هم خواهم سه‌شنبه. اشکال کار در اینه که ما اون همخوانی و هماهنگی رو نداریم. نتیجتا یافتن این پوست عزیز در حقیقت به پذیرفتن یه مقدار واقعیت است در دنیای امروز و بی خودی بازی در نمیاد. بعدم از یه مقدار واژگان خیلی مربوط به گذشته ها احترام باید در اومد. مفهوم احترام یه مفهوم بردگی بندگی نتیجه یه دورانی است که انسان ها از این طریق احساس میکردن در خطر نیستن. ولی امروز مسئله به جای احترام حرمت نشسته. ما در یه دنیایی بودیم که بچه‌ها وقتی که اطاعت نمیکردن به هم میریختیم، چون فکر کردیم فرزند ناخرفن. امروز جشنی که باید برای بچه‌ها گرفت وقتی که اطاعت نمیکنن و میگن نه، ما امروز به جای اطاعت همکاری رو گذاشتیم. بنابراین و این تغییری است که پیدا شده. بنابراین یه مجموعه است که در تحلیل نهایی برمیگرده به یه مسئله، سلف استیم. حرمت نفس در تحلیل نهایی دو تا چیز رو میگه. یکی اینه که من منم و تو تو، دوم این من، از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم. تموش. یعنی روزی که به اینجا برسیم آروم میگیریم. و به همین دلیله که من و شما وقتی به این اصول به عنوان هم واقف باشیم، هم اونها رو بفهمیم، هم بپذیریم، بعدن به راحتی میتونیم با موضوعی از این قبیل روبرو بشیم و اون حساسیتی که شما فرمودید و اون شکنندگی رو نداشته باشیم. و الا همطور که بارها عرض کردم، ما با این بدنهای شیشه‌ای در قلعه سنگواران حتما خورد میشیم و ما از با در.
آقای
دوشت،
من
از
مثلا میخواستم توضیح که دادیم راجع به پوست روانیش، من شاید این سوالم اون نباشه، اینطوری براتون توضیح دادم که کاملا حرفتون رو اولا قبول دارم و مثلا از توضیحتون راجع به پوست روانی، من سوالم اینه که مثلا تا 5 سال 6 سال پیش من آدم بودم که خیلی چیزا رو نمیدیدم و اگه میدیدم مثلا هیچ اصلا این بار همیشه تو خودم میریختم، یا اصلا یعنی هیچ وقت هیچ آدمی هیچ عکس العمل رجوعی هیچ چیزی از من نمیده و همین مثلا یه ترجیح چیزی که رجوع من میگفتم تو چقدر تو داری یا یه همچین چیزی. ولی الان مثلا مثل کمپوس روانی نازوشن، الان یه حالتی شدم که حوصله خیلی حرف و خیلی چیزا و خیلی مواقعی که میبینم یه کسی داره چیز میگه میذارم میرم، یعنی احساس میکنم حوصله‌ام مثل قبل نیست.
قرار نبوده باشه عزیز. نه ببینید، شما اگر به بحث خشم مراجعه کنین معلومه من از یه چیزی ناراحتم، 4 تا کار که بیشتر نمیتونم بکنم. یکی این که خشمو تبدیل کنم به عصبانیت، کاری که الان شما دارید میکنید حتی وقتی میرید، وقتی قهر میکنید یا ترک میکنید. دوم در گذشته تو خودتون میریختی. خب این یکی از بدترین کاراست. روزی که آدم خشمو در خودش فرو میخوره به تبدیل میشه به دشمنی، بعد از مدتی تبدیل میشه به تنفر، حالا تبدیل میشه به بدترین نوع استراب، بدترین نوع افسردگی، بدترین نوع خشم. دو تا راه دیگه هم داره. Express your anger، خشمتون رو ابراز کنید اندازه مناسب، انگر منیجمنت، اداره کنید خشمتون رو. شما از مرحله‌ای که غالب آدم ها این کار میکنن عزیز، از مرحله فرو خوردن خشم آمدید به مرحله عصبانیت، دو تا راه غلط در برخورد با اون چیزی که مخالف احتیاجتون، خواستتون، انتظارتون. بنابراین حرفی که میزه این است که من در گذشته وقتی یک کسی کاری میکرد مخالف میلم، فکر میکردم درسته یا خوبه یا هرچه، به روی خودم نمیوردم، تحمل میکردم، گذشت میکردم، خشمم رو فرو میخوردم. بنابراین به نظر نمیامد، میگفتن چقدر آرومی با هم کنار بی. حالا نه، من خشمم رو به عصبانیت تبدیل میکنم. حالا عصبانیتم یک کسی قهر میکنه، یک کسی ترک میکنه، یک کسی داد میزنه، یک کسی فوش میده، یکی مشت میزنه، فرقی نمیکنه. یعنی شما فقط حالت خشمتون که همه دارن، به دوست عزیزم عرض کردم، فقط برخی از آدم روزی 10 دفعه خشم میشنیده، 1000 دفعه خشمتون رو که قبلا فرو میخوردید، که در همه فرهنگ ها توصیه اینه که تحمل کن، گذشت کن، فداکاری کن، به رو خودت نیار، در یه جامعه آمدید یا در دنیای امروز، مردم خشمشون رو فرو نمیخورن عزیز. مردم خشمشون رو یا به عصبانیت تبدیل میکنن، شاید بیش از گذشته، ولی بسیاری از آدم ها که آگاهن خشمشون رو ابراز میکنن. من برمیگردم میگم حرفی که شما من زدید منو خوشحال نکرد، دیشب ناراحت بودم. و یکی هم اداره کردن خشمه، که از این نیرویی که در من به وجود اومده که پروسه ذره مفصل تری استفاده میکنم و در حقیقت تبدیلش کنم به اداره کردن خشم، از این باران و سیل میندازمش پشت یه سد، ازش استفاده میکنم هم برای باران بهتر، آب بهتر، هم برای برق.